أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مسافر بعد از قصد اقامه 10 روز یک نماز 4 رکعتی خونده و بعد از آن شک کرده که آیا اول عدول کرد از نیت اقامه بعد نماز 4 رکعتی خون سهواً یا جهلاً که نمازش باطل باشه، و یا اول نماز 4 رکعتی خوند بعد عدول کرد از نیت اقامه که نمازش صحیح باشه و در آیندم وظیفش اینه که نماز 4 رکعتی بخونه. حکم این چیه؟ عرض کردیم 5 قول در مسئله هست، رسیدیم به قول 4. قول 4 یا فتوای به احتیاط یا احتیاط در فتوا هست. مثلا محقق نائینی احتیاط در فتوا کرده، الاحوت اعادتها قصرا و الجمع بین القصر و التمام فی بقیت صلواته. یا امام فرمودن فیه اشکال، فالاحوت الجمع، این احتیاط در فتواست. احتیاط در فتوا یعنی مجتهد فتوا نمیده، وقتی فتوا نداد مقلد یا باید رجوع کنه به فالاعلم از او تقلید کنه یا عمل به حکم عقل بکنه که در شعبه حکمیه قبل الفحص وظیفه احتیاط. اما برخی در اینجا فتوای به احتیاط دادن، مثل مرحوم عاشق محمد رضای آل یاسین که یکی از فقهای بزرگ بوده، داعی مرحوم قاصد باقر صدر میشه. تعبیر ایشونی که بل یجمع احتیاطاً، فتوا میده به لزوم جمع از باب احتیاط، و یعید باز فتوا میده که یعید ما صلاه قصرا. به این میگن فتوای به احتیاط. البته این در فرضی است که نماز و عدول از قصد اقامه مجهول التاریخ باشن، اما یعنی یکیشون معلوم التاریخ بود. اینجا تعبیر اینه و کذا مع العلم به تاریخ احدهما ایزن علل احوت. این دیگه شد احتیاط در فتوا. فتوای به احتیاط فتواست، منتها به حکم ظاهری، لازم نیست که فتوا به حکم واقعی باشه. مرجع تقلید گاهی فتوا میده به حکم واقعی، گاهی فتوا میده به حکم ظاهری. در همون بحث آبها مطرح میشه که اگر یکی از این دو آب را بدانید نجس است، باید از هر دو اجتناب کنید. این فتوای به احتیاط، قابل رجوع به غیر نیست، فتواست. ولذا خیلی باید دقت کرد در عبارت فقها ها و مراجع. یه من میگه اگر مثلا قیری به دستش چسبیده بود و نمیتوانست برطرف کند، باید جمع کند بین وضوء جبیره ای و تیمم جبیره ای. میگه فتوای به احتیاط قابل رجوع به غیر نیست. یک وقت میگه بنابر احتیاط جمع کند، یعنی فرق است که بگوید احتیاطاً جمع کند یا بگوید بنابر احتیاط جمع کند. بنابر احتیاط جمع کند احتیاط در فتواست. ولی من نظر قطعی نمیدم، من این حرفم به خاطر احتیاطی است که خودم میکنم و فتوا نمیدهم. حالا چرا احتیاط میکنم؟ گاهی ناشی هست عدم فحص کامل در ادله، گاهی ناشی است از مصلحت اندیشی که نمیخواهد بر مردم مشکل ایجاد بشه.
میشه جازمه به احتیاط باشه به حکم
ظاهری،
ولی
احتیاط
در
مطلب. حالا بله این میشه، به قول استاد ما مرحوم آقای تبریزی میفرمود فتوا دادن که واجب نیست. اما حالا اگر مقلد بداند که مرجع تقلیدش نظر اون فلع علم رو تخطئه میکنه از جهت استدلالی یا ادله او رو تخطئه میکنه، ولی در رسالش این علم احتیاط کرده، آیا میشه این مقلد رجوع کنه به اون فلع علم با توجه به علمی که پیدا کرد که علم این فلع علم رو تخطئه کرده، حالا یا در نظرش یا در مدارک نظرش؟ خب مشهور میگن میشه رجوع بکنه، ولیکن برخی مثل زنجانی و محسن احمد خونساری، ما هم همینطور عرض میکردیم که اینجا سیر و غلا نیست بر رجوع به فرع علم، اون یک بحث دیگریست. ولی خود علم بله میتونه با نظر قطعی که داره، چه به حکم واقعی چه به حکم ظاهری، فتوا نده. فتوا دادن واجب نیست. پس دقت کنید تا همین مسئله روشن شد. مرحوم محقق ناینی احتیاط در فتوا میکنه، میگه احتیاطاً نماز قبلی را اعاده کند قصرا، احتیاطاً جمع کند در آینده بین قصر و تمام. مرحوم آل یاسین فتوای به احتیاط میده، تعبیر میکنه بل یجمع احتیاطاً و یعید ما صلاه و قصرن در مجهول تاریخ. در معلوم التاریخ اونجا نه، احتیاط در فتواست. و کذا معل علم به تاریخ عدم آیزن علال احمد. خب حالا ما همین فرمایش آل یاسین رو حساب کنیم، روشن ایشون در مجهول تاریخ چرا فتوا به احتیاط داد، چون بعد از تعارض قاعده فراق در نماز قبلی، اگر مقتضی جریان داشته باشد به نظر ایشون، یا اینکه مثل آقای سیستانی معتقد است که قاعده فراق در نماز قبلی جاری نیست، چون شک که در خارج نداریم، شک که در امر شارع داریم که امر شارع در هنگام نماز به نماز چهار رکعتی بود یا نماز دو رکعتی، پس یا قاعده فراق جاری است و معارضه می کند با اصل های دیگر که می خواهد اقتضا کند در آینده نماز شکسته بخواند، و یا اینکه اصلا قاعده فراق جاری نیست و خود اون اصلی که جاری است در مجهول تاریخ خودش مبتلا به تعارض داخلی است، چون استصحاب عدم عدول تا زمان نماز چهار رکعتی اقتضا میکنه که نماز در آینده چهار رکعتی باشه، استصحاب میکنی عدم حدود را تا زمان نماز چهار رکعتی، و استصحاب عدم نماز چهار رکعتی تا زمان عدول اقتضا میکنه که در آینده وظیفه نماز قصر باشه. اینا با هم تعارض میکنن. علم اجمالی و منجز داریم، قاعده اشتغال داریم، باید احتیاط کنیم، میشه فتوای به احتیاط. اما در مجموع در جایی که معلوم التاریخ هست یکی احتیاط کرده. چرا؟ چون ایشون در اون مسئله 16 که صابر به مطرح کرد گفت قصد اقامه کرد اما غفلتن نماز چهار رکعتی خوند، یا در اماکن تأخیر مثل کنار قبر مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام به خاطر شرف مکان نماز چهار رکعتی خوند بعد عدول کرد از قصد اقامه، که صاحب عربه میگفت نمازش تمامه. بعدا اونجا مرحوم آل یاسین فرمود مشکل جد، مشکل غایت هم عربه مصطفی محشا جلد سه صفحه 485. البته یک ابهامی هست در اون مسئله. اونجایی که حاشیه ایشون رو ذکر کردن در نماز چهار رکعتی است در اماکن تأخیر، تو فرض اول که مع الغفلت عن اقامته حاشیه ایشون رو مطرح نکردن. حالا خیلی برامون روشن نیست این اشکالی که در اون مسئله کرد راجع به هر دو فرضه. قدر مسلمشون فرض دومه که در اماکن تأخیر به خاطر شرف بقعه نماز چهار رکعتی خوند. ممکن اون فرض اول رو هم که نه در جاهای دیگر از رو غفلت نماز چهار رکعتی خونده، چون غافله که قصد اقامه داشته، اونجا هم ایشون احتیاط کرده باشه. همون که بعضی ها مثل امام در هر دو فرض احتیاط کردن. امام فرموده لا یترک الاحتیاط فی صورتین و ان کان تعین الغسل لا یخلو من وجه. خب حالا اگر آل یاسین قدس سره در اون فرض غفلت از قصد اقامه که نماز چهار رکعتی خون بعد عدول کرد اونجا هم احتیاط بکنه، وجه این مسئله خیلی روشن میشه. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه که شاید موضوع بناء بر نماز چهار رکعتی استناد نماز چهار رکعتی که خونده است به قصد اقامه باشد، که اگر غفلت داشت دیگه اون نماز چهار رکعتی فایده ای نداره. نماز چهار رکعتی باعث میشه که من بعد از عدول بناء بر تمام بگذارم که ناشی از غفلت از قصد اقامه نباشد. اگر این رو ایشون احتیاط بکنه، خب معناش اینه که شاید این نظر درست باشه که استناد شرط است. مگر این
جز جاری نیست یا روی موضوع نیست که استناد
باشه. بله
میگم اگه استناد موضوع باشه دیگه اصلا موضوع ترکیبی نیست که دو تا استصحاب جاری بشن.
نه دیگه، استصحاب عدم استناد جاری میشه و میگه وظیفه تو در آینده نماز قصره. منتها چون برایشون روشن نیست فتوا نداد تو مسئله 16 دیگه. یه شاید اینجا میگه شاید استناد موضوع نباشه. اگه استناد موضوع نباشه، ایشون در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ نظرش اینه که فقط استصحاب در معلوم التاریخ جاری میشه. یعنی اگر تاریخ نماز معلوم، تاریخ عدول از قصد اقامه مجهوله، اگر تعاقب حادثین باشه، استصحاب عدم عدول تا زمان نماز چهار رکعتی جاریست بلا معارض. نظر مرحوم آل یاسین اینه. اینو در عروت الوثقی محشا جلد 1 صفحه 83 نظرش رو بیان کرده به صراحت که در معلوم التاریخ استصحاب جاری نیست. خب پس مرحوم آل یاسین منشأ احتیاطش در معلوم التاریخ اینه که برای من روشن نیست، برای من روشن نیست که آیا استناد لازم است که نماز 4 رکعتی که خواندیم مستند به قصد اقامه باشد و ناشی از غفلت نباشد، یا نه استناد شرط نیست که صاحب عربه در مسئله 16 گفت. اگر استناد شرط باشد، خب استصحاب بلا معارض میگه استناد نداشت اون نماز 4 رکعتی به قصد اقامه، پس وظیفه من در آینده قصره. حالا عرض میکنم در مجهوله تاریخ بالاخره تعارض هست، چه استناد لازم باشه چه استناد لازم نباشه. معناش اینه که آیه آل یاسین قاعده فراق در نماز 4 رکعتی که خونده طرف معارضه میگیره. حالا طرف معارضه است با اون استصحابی که نسبت به آینده جاری میشه. حالا اون استصحابی که نسبت به آینده جاری میشه مبتلا به تعاقب حادثه اینه یا نه استصحاب عدم استناد، استصحاب عدم استناد نماز 4 رکعتی به اون قصد اقامه است. بهرحال اون قاعده فراغ در نماز 4 رکعتی که خونده معارض داره، چون معارض داره علم اجمالی مختزی وجوب احتیاطه. اما در معلوم التاریخ نه دیگه، تعاقب دیگه در معلوم التاریخ. خب اینجا اگر ما بگیم استناد موضوعه، اینطور نیست که مبتلا باشه به معارضه همه جا. در مجهوله تاریخ قاعده فراق در نماز گذشته مبتلا به معارض است. حالا یا معارضش استصحاب در تعاقب حادثه اینه، یا معارضش استصحاب عدم استناد نماز 4 رکعتی است به قصد اقامه که میگه یجب علیک القصد فی الآتیه. درسته؟ در معلوم التاریخ اگر ما بگیم استناد معتبر، اینم مبتلا به معارض است، چون استصحاب عدم استناد میگه در آینده نماز 4 رکعتی بخون، در آینده نماز 2 رکعتی بخون، از عدم استناد اون نماز 4 رکعتی به قصد اقامه، نماز 2 رکعتی پس بخون، با قاعده فراغ در نماز قبلی تعارض میکنه. ولی اگر تعاقب حادثین باشه نه، استناد که موضوع نیست، آقا به حادثه اینه دیگه. اون وقت فرق میکنه. یک وقت یک دقت کنیم. اینو جمله آخر رو تکرار کنم. منشأ احتیاط در فتوای مرحوم آل یاسین رو در معلوم التاریخ دارم میگم، چون نمیشه بگیم ایشون منشأ احتیاطش اینه که شبهه تعارض در تعاقب حادثین رو داره، حتی اگر یکیش معلوم التاریخ باشه، مثل آی سیستانی که قائل به معارضه است در تعاقب حادثین مطلقا، چون این با اون فتوایی که در جلد یک عروه صفحه 83 مرحوم آل یاسین موافقه با صاحب عروه فتوا داده، تفصیل داده بین معلوم و تاریخ و مجهول تاریخ نمیسازه. پس باید یه منشأ دیگه ای داشته باشه. منشأی که به نظر ما میاد اینه که با توجه به حاشیه‌ای که مرحوم آل یاسین زده در مسئله 16 عروه که گفته شاید موضوع بناء و نماز چهار رکعتی در آینده استناد رباعیه الی قصد الاقامه باشه، ولذا در کربلا اگه نماز چهار رکعتی بخونه به خاطر شرف وقعه او کافی نیست، برای که بعد از عدول علل احمد کافی نیست که برای بعد از عدول نماز چهار رکعتی بخواد بخونه. ایشون اینجور گفت دیگه، احتیاط کرد. این میتونه منشأ احتیاط در مقام باشه. من عرضم اینه، در معلوم التاریخ هم ما دو فرض داریم. حالا ایشون یک کاسه کرده اشکال نداره، احتیاط رو خیلی لازم نیست آدم علمی بین فروضش فرق بذاره، احتیاط در فتوا دیگه نمیخواد فتوا بده، ولی اگر میخواست علمی باشه معلوم التاریخ دو صورت داره. یه وقت تاریخ نماز معلومه، تاریخ عدول مجهوله. مقتضای استصحاب در اینجا باید حساب کنیم، اگر استناد شرط است برای بناء در بر تمام، خب استصحاب عدم استناد داره. میگه یجب علیک القصف فی الآتیه. اگر تعاقب حادثه اینه به نظر مرحوم آل یاسین، استصحاب عدم عدول تا زمان نماز چهار رکعتی میگه یجب علیک تمام فی الآتیه. اون وقت شبهه معارضه اینجا با قاعده فراغ هست، چون اگر استناد شرط باشه استصحاب عدم استناد میگه یجب علیک القصر فی الآتیه، قاعده فراغ نسبت به نماز چهار رکعتی میگه اعاده نماز چهار رکعتی لازم نیست. این میشه تعارض، چون یقینا یکی از اینا خلاف واقعه. دقت کردید؟ چون احتمال میدیم استناد نماز چهار رکعتی به اون قصد اقامه موضوع باشه برای بناء بر تمام در آینده، منشأ شده مرحوم آل یاسین احتیاط بکنه، چون بنابر این نظر لزوم استناد استصحاب میگه در آینده نمازت شکسته باید خونده بشه، از عدم استناد نماز چهار رکعتی است به قصد اقامه، با اون قاعده فراغ در نماز چهار رکعتی تعارض میکنه، باید احتیاط کرد. نه، چون معلوم نیست استناد موضوع باشه، شاید تعاقب حادثه اینه. اگه تعاقب حادثه این باشه استصحاب با قاعده فراغ موافقه، چون قاعده فراغ میگه نماز چهار رکعتی صحیح، استصحاب عدم عدول تا زمان نماز چهار رکعتی هم میگه اون میگه که بعد از اینم وظیفت نماز چهار رکعتیه و هم موافقه. خلاصه کلام اینه، که در معلوم التاریخ، که تاریخ نماز معلوم تاریخ عدول مجهوله، اینجا شبهه مرحوم آل یاسین جا داره که بگه آقا من برام روشن نیست، چرا احتیاط میکنم؟ چون برام روشن نیست. اگر استناد و رباعیه الى قصد الاقامه موضوع باشه برا بنای بر تمام در آتیه، تعارض میکنه این استصحاب عدم استناد که میگه یجب علیک القصر فی الاتیه با اون قاعده فراغ در نماز چهار رکعتی. ولی اگر تعاقب حادثه اینه، از ما میگه استناد موضوع نیست، میشه تعاقب حادثه. و استصحاب عدم عدول تا زمان نماز چهار رکعتی میگه یجب علیک تمام فی الاتیه، با اون قاعده فراغ موافقه، چون برام روشن نیست احتیاط میکنم. خیلی خوب، خیلی دقیق. اما اگر برعکس شد، برعکس شد، زمان عدول معلوم بود، زمان نماز چهار رکعتی مجهول، خب اینجا چرا احتیاط در فتوا؟ اینجا فتوا به احتیاط باید بدن. چرا؟ برای که یقیناً چه موضوع استناد باشه، چه تعاقب حادثه باشه، یک اصل جاری است، اصلی که اثبات میکنه وجوب قصر را در آینده، استصحاب عدم استناد یا استصحاب عدم رباعی قبل العدول بلا معارض جاری، و نتیجهش وجوب قصد در آینده است و تعارض میکنه با اون قاعده فراغ در نماز گذشته. یعنی عملا در این صورت ایشون مقتضای صراحت اینه که باز فتوا به احتیاط بده مثل مجهول تاریخ. خب بگذاریم، اون که به هر حال تعارض هست، به هر حال در مجهول تاریخ تعارض هست، اونجا اجازه بفرم. خب از این قول بگذاریم. قول پنجم که ما اختیار کردیم طبق مبانی اصولیه، باید تفصیل بدیم. ولی قبل از اینکه این تفسیر رو مطرح کنیم، این رو باز تکرار میکنم، مناسب بود کسانی که این قول چهارم رو میگفتن بعد از خروج وقت اگر ملتفت بشه اون مبنا رو که اتمام فی موضع القصر بعد از خروج وقت اگر ملتفت بشید قضا نداره در نظر می گرفتن. خب این مسئله 31 مطلقه، ممکنه بعد از خروج وقت شک بکنه که آیا اون نماز چهار رکعتی قبل العدول بود یا بعد العدول. خب اون نماز چهار رکعتی اگرم بعد از عدول بوده قضا نداره، چون فوقش میشه اتمام فی موضع القصر عن الجهل او النسیان، بعد از خروج وقت ملتفت بشی قضا نداره. ولذا همون اشکالی که بر عرض کردیم بر قول سوم که قول های سیستانی است، که گفتیم چرا فرمود یعیدها قصرن مطلق، فرمود بعد میفرمود یعیدها قصرن اذا التفت داخل الوقت. در قول چهارم هم کسانی که اتمام فی موضع القصر رو بعد از خروج وقت میگن قضا نداره، اونها مناسب بود قید بزنن بگن یعیدها قصرن اذا التفت داخل الوقت. بله مثل امام فرقی براش نمیکنه داخل و خارج وقت، در جاهل، ولی در ناسی فرق میکنه. امام در جاهل میگه بعد از خروج وقتم باید عاده کنه، ولی در ناسی قبول داره که ناسی، چون این دیگه مسلمه که ناسی بعد از خروج وقت اعاده نمی کنه و مورد نسیانه. امام هم باید اینجا قید میزد که فرمود الاحوت. البته امام خوبیش اینه که اصلا راجب اون نماز گذاشته حرف نزده، فقط چی فرمود؟ این هم از زرنگی های امام ها، فرمود بله فیه اشکالون فالاحوت الجمع. اون نماز قبلی چی میشه؟ صاحب الوه که گفت که بنابر صحت میگذاره. بله معلوم نیست، خیلی روشن نیست. مرحوم ناینی و مرحوم آل یاسین نسبت به گذشته اظهار نظر کردن. حالا مرحوم آل یاسین گفت باید قصرن عاده کنه، مرحوم ناینی احتیاط کرد. خب حالا مناسب بود این نکته هم در نظر گرفته باشه که اتمام فی موضع القضا ان نسیانن بعد از خروج وقت دیگه قضا نداره اگه بعد از خروج وقت ملتفت بشه. خب اون یعیدها قصرن یا الهوت عادتها قصرن باید قید میزدن دیگه، میفهمون از التفت داخل الوقت. بگذاریم حالا برسیم به قول پنجم. قول پنجم که ما عرض میکنیم تفصیل داره، سه فرضه یکی یکی بررسی کنیم. فرض مجهوله تاریخ، تاریخ نماز مجهول، تاریخ عدولم مجهول. ما به نظرمون در این صورت فقط نسبت به آینده باید جمع کنه بین قصر و تمام، اما نسبت به گذشته چرا قاعده فراق بلا معارض جاری نشه؟ چرا جاری نشه؟ اگر نسبت به آینده اصلاً اصلی نداشتیم، چطور؟ برای اینکه در مجهول تاریخ برخی مثل مرحوم صاحب کفایه و آقای صدر میگن اصلا مقتضی جریان نداره استصحاب، اصلی نداره، اصل عدم الرباعی الى زمان العدول، اصل عدم العدول الى زمان الرباعی اصلا جاری نیست، نه اینکه جاری میشوند و با هم معارضه میکنند. نوبت به اصل حکمی برسه، اصل حکمی هم قاعده اشتغاله دیگه، باشه اصلی نداریم نسبت به آینده و قاعده فراق در نماز گذشته اصلا معارض نداره. اگر گفتیم نه در مجهوله تاریخ، کما هو صحیح، گفتیم در مجهوله تاریخ استصحاب ها تعارض می کنند، یا گفتیم که استصحاب ها هم تعارض نکنند، وجوب تمام در آینده مشکوک اصل براءت داره، وجوب تمام در آینده مشکوک، وجوب قصر هم مشکوک، هر دو اصل براءت دارند. طبق نظر مشهور که شک در تکلیف نسبت به نمازهای بعدی، نمیدونیم این آقا موضوع است برای وجوب تمام یا موضوع است برای وجوب قصر. خب هر کدام اصل براءت داره. خب اینجا میگیم قاعده فراق خطاب مختصه. یه بحثی هست در اصول که در اطراف علم اجمالی اگر ما یک اصلی داشتیم که مختص بود به یک طرف، بقیه اصول مشترک بود بین دو طرف تعارض، آیا این خطاب مختص جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مثال معروفش اینه، ما علم پیدا کردیم یا این آب نجسه یا این لباس. قاعده طهارت در لباس تعارض میکنه با قاعده طهارت در آب، ولی آب یه قاعده هل داره. کل بشری نکه الان صبح که قاعده هل نداره، چرا؟ وقتی که پوشیدن لباس نجس که حرام نیست، ولی خوردن آب نجس حرامه. پس این آب کل شاین لک حلال داره به عنوان خطاب مختص. خب اختلافه. برخی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر و ما هم تابع این بزرگان هستیم، گفتیم خطاب قاعده هل در این آب جاریست بلا معارض. چرا؟ حالا تو چراش بحثه، اما اونی که ما میگیم دیگه نمیخوایم بحث مفصل کنیم، اینی که خطاب مشترک مبتلا به اجماله، چون ارتکاز عقلا میگه نمیتونه خطاب اصل ترخیص بده در مخالفت قطعیه علم اجمالی. پس قاعده طهارت نمیتونه همزمان هم در آب جاری بشه هم در لباس، هم لباس رو بتونیم در نماز بپوشیم و هم آب رو بخوریم. یعنی ارتکاز عقلا که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی خلاف ارتکاز عقلاست، این به مثابه قرینه لبی متصل است، مانع از انعقاد ظهوره در خطاب اصل و اون رو مبتلا به اجمال میکنه. اما قاعده هل در اون آب علم اجمالی نداریم به اینکه تخصیص خورده، چون یک طرف رو میگه، دو طرف رو که نگرفته. اون میشه مبین، خطاب قاعده هل میشه مبین، خطاب قاعده طهارت میشه مجمل. مجمل هم با مبین تعارضی نداره. حالا ادهی مثل مرحوم نایری قبول ندارن این رو، یه ادهی هم مثل آقای سیستانی قبول ندارن، هر کدوم هم یه دلیلی دارن، باید دلیل ها اونا رو بشنویم. حالا آقای سیستانی که معتقده که اصلا خطابات اصول از اطراف علم اجمالی منصرفه، خطاب مشترک هم مثل خطاب مختص هیچ فرقی نمی کنه، خطاب مختص هم مثل خطاب مشترک، اصلا انصراف داره از اطراف علم اجمالی. خطاب از فقط میخواد از تکلیف مشکوک تأمین بده، نه از تکلیف مبتلای به علم اجمالی. خب این نظر آقای سیستانی، نظر مرحوم آقای روحانی در منتقل اصوله، ولی ما قبول نکردیم، گفتیم خطاب مختص جاریست بلا معارض. حالا طبق اون مبنا، ما نحن فی قاعده فراق در این نماز قبلی خطاب مختصه، ولی استصحاب در تعاقب حادثین مبتلا به تعارض داخلی است در مجهول اداری. اگرم نظر مشهور رو بگیم که این آقا در آینده نمیدونیم موضوع است برای وجوب قصر یا وجوب تمام، براءت ها در دو طرف خطاب مشترکه، ولی قاعده فراغ در این نماز قبلی خطاب مختصه، ولذا در مجهول تاریخ ما معتقدیم نماز قبلی اعاده ندارد، ولی برای نماز آینده باید جمع کنیم بین قصر و تمام. البته باید اون مطلب رو در مسئله 16 حل کنیم. یعنی اگر در مسئله 16 مثل آل یاسین شدیم، مثل امام شدیم، گفتیم احتیاط باید کرد چون شاید موضوع وجوب، شاید موضوع وجوب تمام در آینده استناد رباعیت الی قصد الاقامه باشد، دیگه نمیتونیم به این راحتی حرف بزنیم. چرا؟ برای اینکه اگر موضوع استناد باشه اون دیگه تعاقب حادثه نیست و استصحاب عدم استناد نماز چهار رکعتی به قصد اقامه جاری میشه بلا معارض و اثبات میکنه در آینده وظیفه قصر، تعارض میکنه با اون قاعده فراغ. البته ما باید اینجا خیلی زرنگ باشیم، نه یعنی اگر اونجا شل به جنبی ما بگیم آقا ما که نمیدونیم، تا بگیم ما نمیدونیم میشه اجمال مخصص، دلیل میگه المسافر یقصر. ما نمیدونیم آیا کسی خارج شده از این عنوان عام که قبل از عدول نماز چهار رکعتی خونده به استناد قصد اقامه، یا نه نماز چهار رکعتی خونده قبل از عدول ولو بدون استناد. خب دوران مخصص میشه بین اقل و اکثر، در اجمال مخصص بین اقل و اکثر باید اکتفا کنیم به اقل دیگه، یعنی فقط فرضی رو خارج کنیم که یقین داریم به استناد قصد نماز چهار رکعتی به قصد اقامه. وقت مشکل میشه کار. ما باید اونجا مثل آی خویی، آی خویی خوبه، خیلی قاطع و من از ضروری، حالا اینجا نگفته بعضی ها میگه و من از ضروری، آی زنجانی میگه کدوم ضرورت، آی خویی ادعای ضرورت میکنه. اینجا هم مثل آی خویی بگیم آقا اطلاق داره دیگه دلیل، و ان كنت دخلت المدينه وسليت بها فريضه واحده بتمام فاتم، اطلاق داره چرا اجمال داشته باشه ولو استناد نداشته باشه نماز چهار رکعتی به اون قصد اقامه. و خوبه موضوع میشه تعاقب حادثه نسبت به آینده، نسبت به گذشته قاعده فراغ داره میشه بلا معارض. این راجب مجهوله تاریخ. اما انشاءالله فردا که آخرین جلسه است باید راجب معلومات تاریخ بحث کنیم. من نتیجه بحث فردا رو میگم امروز، استدلالش رو میذاریم برای فردا. نتیجه بحث فردا اینه که ما مثل مشهور، مثل صاحب عروه، مثل مرحوم آل یاسین، مثل امام میگیم در تعاقب حادثین در مجهوله تاریخ استصحاب ها حالا یا جاری نیستن مثل صاحب کفایه که گفت یا تعارض میکنن، ولی در معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ، اصلا در معلوم و تاریخ موضوع نداره استصحاب. استصحاب در مجهول و تاریخ جاری میشه بلا معارضه. ای تو هم مانعنفی تاریخ نماز معلومه، ساعت 12 ظهر، تاریخ عدول مجهوله، 11:30 بود یا 12:30. استصحاب عدم عدول تا نماز چهار رکعتی جاریست بلا معارضه، معارضه نمی کنه با استصحاب عدم نماز چهار رکعتی در زمان قبل از عدول در زمان قصد اقامه. این نظر ما میشه. وقتی اینجور شد این استصحاب موافقه با اون قاعده فراغ دیگه. قاعده فراغ میگه نماز گذشته صحیحه، این استصحاب عدم عدول تا زمان نماز چهار رکعتی میگه در آیندم نماز چهار رکعتی بخون. منتها به عهده ماست که ثابت کنیم این نظر مشهور که تفصیل میدن بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ درست. و اگر برعکس شد، زمان عدول معلومه، ساعت مثلا 12:30، اما نمیدونم نماز و ساعت 12 خوندم قبل از عدول یا ساعت 1 خوندم بعد از عدول. تاریخ عدول معلومه، تاریخ نماز مجهوله. خب اینجا طبق نظر ما یه استصحاب داریم، استصحاب عدم رباعیه تا زمان عدول، چون تاریخ عدول معلومه دیگه، در اون استصحاب جاری نیست بنابراین نظر صحیح. و این استصحاب میگه در آینده نماز قصر بخون، استصحاب عدم رباعیه قبل عدول دیگه، میگه نماز قصر بخون در آینده دیگه، تعارض میکنه با اون قاعده فراخ، چون یکیش خلاف واقع دیگه. قاعده فراخ میگه اون نماز 4 رکعتی صحیحه، این استصحابه میگه در آینده نماز شکسته بخون. خب یقینا اگر نماز 4 رکعتی من صحیحه، یعنی قبل از عدول بوده، پس در آینده من نماز تمام بخونم نه شکسته. بعد از تعارض باید احتیاط کنیم، نماز گذشته رو هم عاده کنیم، خاصا در داخل وخیه باشیم، نماز رو اندر هم جمع کنیم بین قصر و تمام. پس ما اونی که امروز گفتیم در مجهول تاریخ بود، نتیجه حکم معلوم التاریخ رو گفتیم، ولی توضیحش رو باید فردا بدیم. در مجهول تاریخ قاعده فراق در نماز قبلی جاری میشه بلا معارضن، چون استصحاب در آینده یا براءت در از وجوب قسمت اون در آینده مبتلا به تعارض داخلی است، یعنی خطابی است که مشترک بین دو طرف علم اجمالی. منتها اینو تو بگم و عرضم رو تمام کنم، قاعده فراق در نماز 4 رکعت قبلی جاریه، اما گاهی باید اعادش کنم. کجا؟ کجا؟ نماز ظهرمو خوندم، بعد هنوز نماز عصر نخونده، این مشکل برام پیدا شد. خدایا قبل از اون نماز 4 رکعتی خوندم، بعد از اون خوندم، مجهول تاریخم هست. بله، قاعده فراق در نماز ظهر جاری است بلا معارض، اما من نسبت به نماز عصر باید احتیاط کنم دیگه، جمع کنم بین قصر و تمام. خب نماز 4 رکعتی عصر میخونم، میخوام احتیاطا نماز عصر 2 رکعتی بخونم. خب نماز عصر 2 رکعتی به چه درد میخوره؟ نماز عصر باید بعد از نماز ظهر صحیح باشه. اگر من میخوام احتیاط کنم نماز عصر 2 رکعتی بخونم، این نماز عصر 2 رکعتی یقینا باطله، چون ظهرم رو 4 رکعتی خوندم. به خاطر این احتیاط در نماز عصر که جمع میکنم بین قصر و تمام، مجبورم که قبل از نماز عصر 2 رکعتی در سعه وقت نماز ظهرم هم اعاده کنم. اگه نماز ظهر اعاده نکردم، مشکلی با نماز ظهر ندارم، قاعده فراغ سر جای خودشه. مشکلم اینه که احتیاط نسبت به نماز عصر رو رعایت نکردم. اما اگر نه، نماز عصر من خوندم، اصلا نماز ظهر عصر با هم خوندم، الان تو هر دو شک دارم، طرف علم اجمالی من نماز عشاءه، نه دیگه نماز عشاء که مترتب بر نماز ظهر عصر نیست دیگه، اینا رو عاده نمی کنم، طبق قاعده فراق نماز عشاء رو جمع می کنم بین قصر و تمام. ادامه بحث در یک جلسه ای که فردا هست انشاءالله دنبال میشه. والحمدلله رب العالمین.